چهارشنبه ششم دیماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در كتاب النكاح كافي شريف بود که نحوه ورود کلینی رحمت الله علیه به مباحث خانواده را به ما نشان میداد. در جلسه پیش دیدیم که این بحث خانواده قبل از احکام خانواده، مرحوم کلینی روی بحث حب النساء ورود میکنه، نقش و تأثیرگذاری زنان را بر مردان و بعد هم اصناف زنان را از لحاظ مطلوب و نامطلوب بودن و ویژگی های زن مطلوب و ویژگی های زنان نامطلوب را مطرح میکنه، بعد وارد بحث ازدواج و تشکیل خانواده میشه. حالا فلسفه این را هم بیان کردیم در جلسه پیش و وارد شدیم به درون حدیث‌های هر یک از این ابواب، و در این سه حدیث اولی که خدمت عزیزان داشتیم متوجه شدیم که پیامبر صلوات الله علیه و آله و اهل بیت روی بحث حب النساء که تأکید کردند و میکنند، این حب النساء را یک از ویژگی های انبیا قرار دادن، و این حب النساء که از ویژگی های انبیاست مقصود از آن اون محبوبیت این جنس یا این صنف از بشر به خاطر ارتباط این حب با جایگاه نبوت انبیا که در حقیقت جایگاه الگویی برای جامعه بشری است، و انبیا به لحاظ اینکه همونطور که خود قرآن در جاهای گوناگونی فرموده که جامعه بشری یک جامعه خانواده محور است و خانواده محوری رکن اصلیش زنی که در حقیقت پایه اصلی تشکیل این خانواده خواهد بود و زنی که مورد توجه انبیا هست، زنی است که بتواند این قانون اجتماعی را خوب نگهداری کند و به ثمر بنشاند. و این حب النساء متفاوت است با شهوترانی، یعنی بعضیا تا این کلمه زن و دوستی زن مطرح میشه میرن روی اون بعد غریزی جنسی و امثال اینها و بس شهوترانی، در حالی که کلمه حب خیلی فراتر از اینه. بله، یکی از زیر مجموعه های این حب النساء میتونه اون بحث های مربوط به آمیزش جنسی باشه. خب در چند روایت روی رابطه این حب النساء با اخلاق انبیا یا سنن مرسلین تأکید شده، و این تأکید نشان دهنده این است که اسلام روی جایگاه زن و ورود به تشکیل خانواده از این مسیر، از مسیر محبوب نشان دادن این جنس یا این صنف از انسان‌ها پای ریزی میشه و پای ریزی شده. و به همین خاطر که در آغاز کتاب النکاح یکی مثل کلینی این بحث حب النساء را سر لوحه روایات خودش قرار داده. یکی از روایاتی که در اینجا ما خوب دنبال کنیم این است که روایت چهارم محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شادان و علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن ابی عمیر عن ابراهیم ابن عبد الحمید عن سکین النخعی و کان تعبد و ترک النساء و الطیب و الطعام. این نخعی رفته به تعبد و تفرق برای عبادت و زنان خودش را رها کرده و حتی عطر هم نمی زده و از طعام هم دوری می گزیده. فکتب الى ابی عبدالله، گویا این به شک می افته یا برایش سوال پیش میاد که آیا این سبک زندگی که من انتخاب کردم درسته یا نه. برای امام صادق می نویسد که یسأله عن ذلك، که من این چنین رویه ای را در پیش گرفتم درسته یا نه. فکتب الیه، امام صادق علیه السلام برای اون نوشت، اما قولک فی النساء، این که شما زنان را ترک کردی رها کردی، فقد علمت ما کان لرسول الله من النساء، تو که میدانی پیامبر نسبت به زنان چگونه بودن، چقدر چند تا همسر داشته پیامبر، که این با این رویه او ناسازگاره دیگه. و اما قولک فی الطعام، این که شما ترک طعام کردی، فکان رسول الله صلی الله علیه و آله یأکل اللحم والعسل، پیامبر هم گوشت میخورد و هم از عسل استفاده میکرد. پس این ترک طعام شما زیبنده و مناسب نیست، یعنی خلاف سیره رسول الله. حدیث پنجم، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن صالح ابن سندی عن جعفر ابن بشیر عن ابان عن عمر ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما اظن رجلا یزداد فی هذا الامر خیرا الا ازداد حبا للنساء، فکر نمی کنم یا گمان نمی کنم کسی یا مردی در این امر به خیر بیشتر و فراونتر رسیده باشه مگر اینکه دوستی او برای زنان بیشتر شده باشه. حالا هذا الامر چیه؟ احتمال میدم، یعنی اینطوری که به نظر بی، این که در بحث ولایت و در بحث حب اهل بیت و ارتباط با اهل بیت، چون امام صادق علیه السلام در اون دوره، در دوره زندگانی خودش که حالا نیمه اول قرن دوم بود، حالا یه تحلیلی هست در اینجا در بحث صادقین یا باقرین، شرایط بعد از امام حسین طوری شده بود که کم کم فقهای عامه تقریبا در مقابل حرکت علمی باقرین و صادقین لنگ انداخته بودند و ناکامی خودشون و ضعف خودشون را، و مردم هم بی اعتماد شده بودند به گونه ای که خدمت امام باقر که شکافنده علوم اقرار میکردن به اینکه این امام و اهل بیت رسالت اینها اصلا غیر قابل مقایسه هستن با دیگران و اجتناب ناپذیر فراگیری علم از اونها. اون سلوت ابن کهیل اومده بود خدمت امام باقر با یکی از دوستان، امام قبل از اینکه سوالاتشون را پاسخ بده این عبارت را به کار برد، شرقا او غربا فانکما لن تجدا علما صحیحا الا عندنا اهل بیت، هر جا میخواهید برید شرق غرب برید نخواهید کسی علم صحیحی مثل ما اهل بیت پیدا خواهید کرد، یعنی علم صحیح فقط نزد ماست. و امام گویا تحدی میکرد اونها را و اونها را به مبارزه میتوبید. خب در چنین شرایطی امام باقر و امام صادق علیه السلام وقتی میفرمایند هذا الامر، یعنی در امر ولایت و ارتباط با اهل بیت و حالا دوستی اهل بیت یا پیروی از اهل بیت، به عبارت دیگر خط ایمانی در مقابل خط عام اسلامی که هر کس شهادتین میگفت مسلمان میشد و اهل بیت در هر دو عرصه اینها تلاش داشتند و اینا رو ما در کتاب اعلام الهدایه و پیشوران هدایت سعی کردیم باز کنیم. یعنی دوستانی که مطالعه میکنن خواهند دید ما دو قلم رو برای فعالیت های هر یک از امامان قرار دادیم، یکی فعالیت های امام برای جامعه اسلامی، یکی فعالیت های امام برای خصوص شیعیان. بذا حالا اون روایات قبلی که سنن انبیا و اخلاق انبیا رو ذکر کرد، روایت چهارم که سیره رسول الله رو ذکر کرد، روایت پنجم بحث ولایت رو داره مطرح میکنه که رابطه مستقیمی هست میان ازدیاد ایمان، فزونی ایمان و فزونی حب النساء. حالا این حب النساء اینجا میشه گفت یعنی اون تعلق و وابستگی به زن، چه زن اون ستون فقرات خانواده است و به عبار دیگر غیر مستقیم داره به مسئولیت، یا بگیم مسئولیت هم نگیم، گرایش به زنی که زن محور اصلی خانواده است. این را امام داره مطرح میکنه، داره غیر مستقیم بحث خانواده محوری را داره امام در این حدیث و ربط این خانواده محوری را به ایمان بیان میکنه. حالا از لحاظ سند، از نگاه شیخ علامه مجلسی فرموده این مجهوله، یه مجهولی در این سند هست، در نتیجه این سند مثلا ضعیف خواهد بود. حالا این بحث گفتیم یه بحث سندی خواهیم داشت که بر کل این اسناد در آخر انشاءالله مطرح میکنیم. روایت ششم، علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما أحب من دنياكم إلا النساء والطيب. از دنیای شما من دو چیز را دوست دارم، و به عبارت دیگر با حفص، من از دنیای شما هیچ چیزی را نمیخوام بجز این دو. حالا در روایت سوم فرموده بود چی؟ عطر، اخذ الشعر و کثرت الطرقه. اینجا دو تاشو گفته که اینا از همه مهمترن، که اینا با هم ارتباط دارن، یکی طیب، طیب که عطره، و یکی هم زنانه. رابطه عطر و زنان هم که همه دوستانی که ازدواج کردن و نکردن خیلی براشون روشن باید باشه. خب حالا اینا مکمل هم هستن. اگر با اون نگاه خانواده محوری ما به این روایت نگاه کنیم، خب خیلی مشخص میکنه که سیره رسول الله صلی الله علیه و آله بر اهتمام به عطر زدن و توجه ویژه به زنان بوده. و نکته که اینجا هست، این را جزو دنیا قرار داده. قل من حرم زینت الله الذي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. قرآن هم این را از اون ویژگی های دنیایی قرار داد، ولی همین ویژگی دنیایی میتونه رهتوشه آخرت باشه، همونطور که در روایات داریم که انسان از این دنیا برای آخرت میتونه بهره بگیره. چرا؟ چون شما میدید عقد زدن مستحبه، ازدواج مستحبه، توجه به زن که در کارن خانواده رکنه مستحبه. این استحباب نشانه این است که از این برای آخرت میشه توشه گرفت. از لحاظ سندی فرموده این سندش خوبه، حسنه، حسن به اصطلاح رجالیون دیگه یا محدثین. روایت هفتم،
این داخلش مثلا یه راوی غیر
شیعه هست، اما مورد اطمینان هست، نه حسن ممدوحه، راوی یه راوی ممدوحه، همه مثلا ثقه هستن، یکیشون کافیه ممدوح باشه بشه حسن، تصریح به وساقت نشده. هفتم، محمد ابن ابی عمیر عن بکار ابن کردم باید ببینیم این قرائتش چطوریه، و غیر واحد بیش از یک نفر این روایت رو نقل کردن، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله جعل قرة عینی فی الصلاة ولذتی فی النساء. خب این هم سیره رسول اللهه، ولی اول نماز را به عنوان چشم روشنی قرار داده و در کنار نماز لذت جویی از زنان، یعنی پیامبر لذت‌های دنیوی این لذت را ترجیح دادن به جای خوردن و آشامیدن و چیزهای دیگر، که حالا در روایت بعدی هم میاد در بهشت هم همینه، یعنی مهمترین لذت در بهشت همینه. حالا این بستگی داره چجوری تفسیرش کنیم. این عرض کردم جلسه پیش که لذت من در مثل در دنانه است، یا من بیشتران را بیشتر دوست دارم، یا بیشترین مثلا لذت من در زنان هست، یعنی چی؟ که این روایت هم از نظر
ظاهر یعنی اجمالا من اجمالا یعنی چی
لذت من در زنان چند جور قابل تفسیره. یکی از تفسیرهای ابتدائیش همینه که من لذتی در دنیا ندارم جز بحث ارتباط جنسی مثلا با زن که اوج به اوج لذت آدم میرسه، من این لذت را
نه، یعنی مثلا غذا
خوردن اینا هیچ لذتی برای شما من نداره. خب معناش این است که اونا به اندازه ضرورت، به اندازه اسقاط تکلیف هست، ولی در اینجا لذتی که چشمگیره و قابل توجهه بحث ارتباط زناشویی میتونه باشه، یا این لذت ممکنه فراتر باشه، یعنی لذت ممکنه یه لذت معنوی هم باشه. یعنی پیامبر وقتی دختری را ببیند، فاطمه زهرا سلام الله علیها را ببیند و آنچنان به او ارج نهد و تحویلش بگیره، یا حضرت خدیجه کبرا را این چنین مورد توجه قرار بده، نشون میده که این برای او لذت بخشه داشتن چنین همسری، چنین دختری، چون نساء آورده نگفته. حالا نساء یک معناش میتونه منصرف بشه به همون زن همسر، ممکنه هم عام باشه، یعنی جنس زن. اگر جنس زن بود، خب پیامبر داره در اون محیطی که گفتیم زن را زنده به گور میکرد، پیامبر داره موضع گیری میکنه و میگه در دقیقا در مقابل اون حرکت انحرافی که اون جامعه داشته، پیامبر تکریم میکند زن را، دست فاطمه زهرا را میبوسد، اون صورت او را بین مثلا سینه او را میبوسد. اینا نشون میدهد که یک نوع تحویل گرفتن و احترام گذاشتنه که اون سنت باطل عرب را ابطال کنه. میتونه در این جهت باشه که این تأکید ها، نه در فرض کنید یه محیط دیگری که حالا همه زن محورند و زن سالار و با این زن سالاری دارن مرد را به بیگاری میکشن. خب این ممکنه متفاوت بشه. باید محمد ابن یحیی، روایت هشتم، محمد ابن یحیی عن سلمت ابن الخطاب عن علی ابن حسان عن بعض اصحابنا، که کی هن این بعض اصحابنا؟ قال سألنا ابو عبدالله، یا سألنا ابو عبدالله، بله امام صادق از ما پرسید ایل اشیاء الاد، پیامبر فرمود لذت من در زنانه. امام از ما پرسید چه چیزی بیشترین لذت را داراست؟ فقلنا غیر شیء، همه چی رو گفتیم الا یک شیء را نگفتیم. فخود امام فرمود و قال هو علیه السلام الذ الاشیاء مباضعه النساء، که حالا این میتونه این مفسر یکی از اون احتمالات قبلی که گفتیم باشه، بیشترین لذت هم بستر شدنه و آمیزشه با زنانه، یا زنان شرعی دیگه، یعنی با همسران، که حالا این حدیث از نظر ایشون ضعیفه و این حدیث میتونه تفسیر کننده لذتی فی النساء باشد. حدیث نهم، الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الحسن ابن علی عن حماد ابن عثمان عن عمر ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل قرة عيني في الصلاة ولذتي في الدنيا النساء، لذت من در دنيا زنانا وريحانتي الحسن والحسين، بجاي حمص ريحين يعني اون گیاهای خوشبو، دوریحانه من حسن و حسین هست. خب پس این تأکیدی شد در اون بحث قبلی که پیامبر فرمود که نماز چش روشنی من است، یا فرمود که بیشترین چی اون مهمترین چیز که برای من نمازه، و در کنار نمازم در دنیا زنان هستند. گفته این حدیث هم ضعیفه. حدیث دهم که مرسل عدتون من اصحابنا عن احمد بن ابی عبدالله البرقی عن الحسن بن ابی قتاده عن رجل ارسال در ارسال عن جمیل بن دراج قال قال ابو عبدالله علیه السلام ما تلذذ الناس في الدنيا والاخره بلذته اكثر لهم من لذت النساء. هیچ لذتی برای مردم هم در دنیا هم در آخرت بالاتر از لذت آنها از زنان وجود ندارد. و هو قول الله عز وجل. امام در تفسیر این آیه را می‌فرماید زین للناس حب الشهوات من النساء. قرآن فرماید برای مردم این چیزی که فریبنده است یا زینت بخش و زینت دهنده است و برای مردم بسیار چشمگیر شده از دنیا، از شهوات دنیا چیه؟ زین الناس حب الشهوات. مردم به این شهوت ها یا چیزهایی که شهوت برانگیزه، حالا شهوت زن، شهوت مال، شهوت مثلا جوانیه، چیه اینا رو که در کنار هم بذاریم، بفرماید زوین للناس. حالا چرا تزیین داده شده؟ خدا قرار داده یا ویژگی هایی که در زندگی دنیوی ایجاب میکنه؟ اولین چیزی که فرموده نساء.
نماز در مقام مدح این
خوبه
یا نه؟
حالا میتونه مدح باشه. چرا؟ چون نفی نکرده قرآن. من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه. بعد فرمود داره که متاع الحیات الدنيا، این متاع دنیا است، ما نفیش نکردیم، ولی آخرت خیلی از اون.
این هست که مثلا نایب فاعلش کیه؟ بعضی میگن شیطان مثلا، بعضی میگن
میتونه شیطان باشه، میتونه خود نفس، یعنی اون قوایی که خدا در انسان قرار داده، اون دو تا قوه شهویه و غضبیه که اینا قوه محرکه انسان در زندگی، یعنی جاذبه و دافعه، تعبیرش خیلی متعالی، جاذبه و دافعه که در انسان این ایجاب را میکنن. و اولین چیزی که جاذبه داره برای مردم نساء است. پس اینکه امام فرمود چیزی بهتر از زنان در دنیا برای دنیا و آخرت برای مردم نیست، مثلا مثل زنان، این در حقیقت برگرفته از همین اولین نامی که آورده بعد از این شهوات، خب نساء و بنین. و نکته که امام اینجا اشاره کرده فرموده این هم در دنیا هم در آخرته، یعنی چون اثبات شی نفی معادا نمی کنه. وقتی گفتیم در دنیا زوین الناس، نگفتیم در آخرت نه. بس اون افزوده امام اون آخرتشه که خیلی مهمه، که در آخرت هم چنین است. لذا فرمود و ان اهل الجنه ما يتلذذون بشيء من الجنه اشا عندهم من النكاح لا طعام ولا شراب ناشمیدنی نغذا خوردنی، هیچ کدوم از اینا به اندازه لذت نکاح در آخرت برای مؤمنی، برای اهل بهشت وجود نداره. که این احادیث میتونه بحث حب النساء رو به هم به همین جهت تفسیر کنه. و بعد حالا رابطه این انجام، یعنی لذت گرفتن از این مجموعه، از این کام روایی از زنان، چه رابطه ای با تکامل زندگی دنیایی و اخروی داره، اون هم میتونیم در بحث‌های دیگر و در روایات دیگر دنبال کنیم ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین. صلى الله على سيدنا